خاطر اینکه فرصت لغزش بسیار زیاده و درهایی که کنار پای ما هست بسیار زیاد شده، خیلی ها رو از دست میدیم و خودمون هم بعید نیست که بلغزیم توی این لغزشگاه ها. از یه طرف بسیار خوبه، به خاطر اینکه اونجا با یه بهونه عده‌ای که بالاخره دلشون گاهی با یه جبهه‌ای بوده از قبل، یه دلبستگی به موضوعاتی داشتن، الان با یه تلنگر ریزش میکنه و خدا حافظ، با یه بهانه از دست میره. این طرف هم خوبیش اینه که خدا با یه بهانه میخره ما رو. یعنی آدما بسیار بسیار راحت وقتی هرچی آخر از زمان جلوتر میره و ریزش ها و رویش ها جدیتر میشه، اون طرف با یه بهانه ریزش، این طرف هم با یه بهانه خدا دستگیری میکنه. ظاهرا سخته، اما خدا همین جلسه ای که شما اومدی و هزار تله شیطان رو رد کردی، اومدی نشستی توی جلسه امام حسین، جلسه ای که شیطان میخواسته ناامید کنه ما رو، بگه بابا تو این کاره نیستی، تو که فلان گناهو کردی، تو که فلان جا با فلانی بودی، تو که این کارو کردی، تو که اونجوری هستی، تو که قیافت مذهبیه، تو که هزار جور حرف به شما زده که شما رو ناامید کنه و نیای اینجا، سر راه شما هزار تا تله نفسانی دیگه گذاشته که پات به اینجا نرسه، هزار مشغله میتونسته شما رو به صورت مباح، حتی مشغله هایی باشه که شما رو جدا بکنه، اما شما گفتی آقا من هفته این یه جلسه قراری که با سید و شهدا دارم رها نمی کنم. گاهی یه دونه از این جلسه ها بهونه است برای خدا که دست بگیره، یه دونه از اون لغزشگاه ها بهانه میشه برای ریزش. آدم هایی که باور نمی کنی یه دفعه میبینی که یه سال شیش ماه نیست دیگه، چی شده معلوم نیست، و گاهی سر چیزهای بسیار بسیار عجیب و ساده‌ای میبینی که دست از جلسه امام حسین برداشته، همه چیزی رو رو داره میشه، حافظتون رافعه داره میشه. این قیامته، این برای ما یه فرصته. و ان رحمت الله قریب المحسنین، قرآن میفرماید که اینجا رحمت خدا به نیکوکاران بسیار 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 نزدیکه. ما باید تکلیفمون رو معلوم بکنیم که دقیقا تو کدوم جبهه وزیر کدوم پرچم ایستادیم. کاملا هم واضح و روشنه دیگه، یه طرف حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم و امام و شهدا و آقا و ولایت و فقیه و نمیدونم، این جبهه این شکلیه با همه ممکنه انقلت‌هایی هم که گاهی ما شبهاتی داشته باشیم ممکنه، ولی اون طرف کاملا واضح و روشنه دیگه کیا ایستادن. یعنی دقیقا زیر پرچم اسرائیل ردیف ایستادن با نمیدونم آمریکا و اسرائیل و امثالهم، همینجوری بگی بیا پایین دیگه، با ارازل و اوباش و نمیدونم پرنستارها و کیا و کیا و کیا، همه حامیان این جبهه کاملا روشن روشنه. یعنی اگر این طرف ما خیلی هم دل خوشی نداشته باشیم یا شبهه داشته باشیم یا هر چیز دیگری، ذهنمون ویروسی گرفته باشه یا هر چیز دیگری، کاملا مشخصه که جبهه مقابل چه خبره و خط مقابل چیه. گاهی وقتا من چی و با چی دارم عوض میکنم این رو باید ببینم. خب و ان رحمت الله قریب المحسنین، این کرسی باید حفظ بشه، این جلسه و این خیمه باید حفظ بشه. مادامی که تو خیمه امام حسین هستیم بدانیم که انشاءالله به رحمت خدا بسیار 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 نزدیک هستیم. اینجاست که یاد مرگ شاید تعیین کننده است. یعنی ما گاهی وقتا دنیا انقدر برامون جدی میشه که خیلی وقتا توی موضوعات بسیار ساده گیر میکنیم. کی میتونه از این بحران بیرون بیاد؟ کسانی که یاد مرگ و از بالا نگاه بکنن زندگیشون رو، یا ابدیت رو ببینن و این چند سال دنیا رو نبینن، اینا ساده میتونن تحلیل بکنن و ساده تصمیم بگیرن. حدیث میخوام بخونم براتون از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمایند که یک کسی اومد خدمت ابوذر غفاری، اون صحابی بزرگ پیامبر، گفتش که یا ابوذر ما لنا نکره الموت، چرا ما از مرگ بدمون میاد؟ فقال لأنكم عمرتم الدنيا وأخربتم الآخرة، به خاطر اینکه شما دنیاتون رو دارید آباد میکنید، آخرت رو دارید خراب میکنید. منافاتی هم نداره آدم دنیاشو آباد بکنه و آخرتشو حفظ بکنه، اما گاهی وقتا دنیایی که مستقل بهش نگاه میشه، دنیای استقلالی، دنیای پرسپولیسی نه، دنیایی که مستقل بهش نگاه میشه، این دنیا دنیاییه که آخرت رو خراب میکنه. و تکرهون ما ان تنقلوا من عمران الى خراب، شما خب مشخصه که آدم میخواد به یه خرابه ای بره، بیزار دیگه، دوست نداره. فکیف ترا قدومنا علی الله، چجوری میشه که شما چجوری میبینید به سمت خدا رفتن رو؟ جزء کدوم دسته اید؟ اما المحسن، جزو کسانی هستید که چهارشنبه شب، پنجشنبه ها خیلی از ادارات تعطیله، خیلی ها الان دارن میرن مسافرت، خیلی ها جاده چالوسن، خیلی ها دارن دور دور میکنن، خیلی ها تو خیابونا ریختن، خیلی جاهای کرج همین الان محل فساده. شما هم جوونی، شما هم میتونی خیلی راحت بری و خیلی راحت میتونی الان جای دیگه باشی، اما اینجایی. اما المحسن، اگر محسن شدی، نیکوکار شدی و حالا اومدی با دلت هم بیای. بعضی وقتا ما هستیم ولی دلمون اینجا نیست. شما که قاعدتا اینجوری نیستید دیگه، از این به بعد این دوران دورانی نیست که کسی بیاد اینجا بشینه دلش جای دیگه باشه. اما المحسن، اگه واقعا نیکوکاری، چجوری بر خدا وارد میشین؟ فکلغائب یقدم و علا اهله. به به، مرگ این شکلی میشه، مثل کسی که سالهای دور، ماهای زیادی از خانوادش دور بوده، حالا میخواد برگرده وارد بشه، فرزندش رو ببینه، همسرش رو ببینه، عزیزانش رو، اونایی که دوستشون داشته ببینه، چقدر این اشتیاق داره و چقدر شوق داره. مرگ برای اگر محسن بودیم اینجوریه. اصلا مرگ نه تنها کراهت نداریم ازش، بلکه دوست داریم هزار بار از دنیا بریم. حالا به ما گفتن که امیرالمؤمنین میاد بالا سرمون. فقال اما المحسن منكم فكالغائب يقدم على اهله و اما المسيء، اما که نه، جزء اون دسته ایم، بین هیئت و خیابون و جای دیگر رو انتخاب کردیم، بین جبهه حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم و اینها، جبهه اراذل و اوباش و اینها رو انتخاب کردیم. فكالآبق يرد على مولاه، مثل بندهی که، بنده گناهکاری که وارد میشه بر مولای خودش، بندهی که گرفتنش میخوان ببرنش تنبیهش کنن، و مولای خودش اینجوری منتظرشه. این کلام ابوذر. لذا به نظر میرسه که توی این ایام که فضا این شکلی شده و خیلی دیگه رو داره میشه، بغضها و کینه های نسبت به اهل بیت و مظلومیت شیعه باز دوباره داره بالا و بالاتر میاد. اتفاقاتی میفته که شما هی باید سرتو بندازی پایین، حرف نزنی، هی فلانجا حرف بخوری، هی فلانجا فوش بخوری، هی فلانجا تحمل بکنی، برای اینکه شاید یک نفر بیشتر خرابتر نشه، یک نفر بیشتر به لج نیفته، یک نفر دیگر بتونی بیشتر بیاریم تو مسیر، شاید این آدم یه جایی راه برگشت داشته باشه. تو این فضا یاد مرگ خیلی تعیین کننده است. تا الان چند سال از زندگیمون گذشته، به لحاظ زمانی چگونه گذشته؟ من اینو خیلی میپرسم تو مجلس ختم، معمولا زیاد میپرسم، میگم آقایون خواهرها بگید که به لحاظ زمانی چجوری گذشت. اون آقا میگه که حاج آقا ما اصلا نفهمیدیم چی شد، یه دفعه چشم باز کردیم دیدیم 60 سالمونه، موامون سفید شده. اون یکی میگه که چشم بر هم زدنی گذشت. اون یکی میگه انگار دیروز بود 15 سالمون بود. اون یکی میگه مثل برق و باد مثلا. هر کی یه تعبیری داره، اما پاسخ یه دونه است. همه بلا استثناء، حتی جوونا، باورشون نمیشه به این سرعت به این سن رسیده باشن. یعنی 80 ساله همینو میگه، 18 و 20 ساله هم همینو میگه، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال من همه رو تست کردم. البته نیازم نداره، کاملا با یه ذره تأمل آدم متوجه میشه. همه میگن زود به این سن رسیدیم، خیلی زود گذشت. خب تا اینجا چجور گذشته خیلی مهم نیست، مهم اینه که بقیهش هم داره همینجوری میگذره دیگه. چرا من فکر میکنم بقیهش قراره یه اتفاق دیگه ای بیفته؟ خب بابا با همین سرعتی که من به این سنم رسیدم الان، به همین سرعتم هم به عجلم میرسم دیگه. چرا فکر میکنم بعدش قراره یه جور دیگه بشه، مثلا طولانی تر قراره بگذره؟ نه، همین سرعته. یه دفعه چشم باز میکنم میبینم که ملک الموت بالا سرم نشسته و طلب داره، جان طلب داره. خیلی زود، خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو بکنیم. همه انبیا و اولیا و حضرت نوح با 950 سالی که قرآن میفرماید و بالای 2000 سالی که روایات میفرماید، هم میفرمود که زود گذشت. به ملک الموت فرمود همه عمر من نوح مثل یه قدمی بود که الان از تو آفتاب برداشتم اومدم تو سایه. 950 سال یه قدم. حالا ما که دیگه 50 و 60 و اینا ته تهشه دیگه. عمری نیست. خیلی زودتر از اونچه که فکرش رو بکنیم، شاید برای ما مجلس ترحیم بگیرن، شاید هم نگیرن، ولی تمومه بچه ها، تمومه. این اگه باور بکنیم خیلی موضوعات حل میشه. اصلا خیلی راحت آدم میفهمه، خیلی نیاز به استدلال و اینها هم نیست، آدم قشنگ حق و باطل رو میبینه. اگه یه ساعت دیگه شما زنده هستی، قشنگ میفهمه آدم که الان کدوم جبهه باید وایسه، چه شکلی باید باشه، زیر پرچم کی بیسته. واضح و روشنه. حالا بعضی هم هستن که نه تنها این رو باور کردن، بلکه جلو جلو میرن به استقبال. اگه ما بخوایم خوب فکر بکنیم روی این موضوع، باید به اون مثال امام صادق علیه السلام فکر بکنیم که حضرت فرمودند که مثل دنیا به آخرت مثل رحم مادر به دنیا. یعنی این جنین در رحم مادر جاش انقدر کوچیکه پاشو نمیتونه دراز کنه، پاشو جمع کرده تو سینش، تاریکه، غذاش هم که خونه، از طریق بند ناف داره خون تغذیه میکنه. توی اون فضای کوچیک رو شما در نظر بگیر، دنیای به این بزرگی رو در نظر بگیر، ملائکه میان میزنن پشت این بچه، میگم بیا بیرون ببین چه عالمیه، چیه اینجا پات هم نمیتونی دراز کنی، جمع کردی تو سینت جای کوچیک، اونس گرفته با اونجا، دوست نداره، دوست داره اونجا بمونه. چیه داری خون میخوری؟ بیا بیرون ببین چقدر غذاهای لذیذ، چقدر نوشیدنی‌های گوارا. بیا فضای دنیا رو ببین، یه جای کوچولو تنگ و تاریک گیر کردی، بیا ببین چه عالمیه. قابل قیاسه همین آسمان اول و دنیایی که ما میشناسیم که تهش رو نتونستن دانشمندا کشف بکنن، هزاران میلیارد کهکشانی که ما اصلا نیستیم توش، میگم بابا بیا ببین این دشت و این کوه و این کهکشان و این عالم رو ببین اونجا گیر کرده. آخر پاشو میگیرن به زور میارنش بیرون، چون اونس گرفته با اون فضا گریه میکنه، میترسه. تا میارن میذارن رو سینه مادر، این بچه رو ضربان قلب مادر رو میشنوه، کم کم آرام میشه چون اونجا با اون صداه اونس گرفته بوده. تا اصلا اونس بگیره با این عالم، هر وقت چشم باز میکنه شروع میکنه گریه کردن. تو دنیا هم اینجوریه، هی ملائکه میان میزنن پشت ما، میگن مؤمن خدا کجا گیر کردی؟ سریع قرون دوزار و حقوق و نمیدونم اجاره خونه و چی کجا گیر کردی؟ قسط و وام و قرض و اون به من چی گفته؟ من شأنم بالاتر از اینه، من شخصیتم نباید زیر این، من باید حال اینو بگیرم، من باید اونو. میگه داداش کجایی؟ موتو قبل انت موتو. پاشید ببینید اون بر چه خبره. نسبت دنیا به آخرت، نسبت رحم مادر به دنیاست. یعنی اون طرف به قدری شگفت انگیزه که باورت نمیشه. باور این موضوعه که تعیین کننده است تو زندگی ما. خدا کنه که این گوینده خودش باور بکنه. تذکر این حرفا، هی گفتن و شنیدنش خیلی مهمه، خیلی مهمه. ممکنه آدم جلسه منبر منتظر باشه که بیاد اینجا یه حرف جدیدتری بشنوه، یه حرف بروزتری بشنوه، اما بروزتر از این حرف وجود نداره. هی باید هر چند هفته یه بار، هر چند ماه یه بار برگردیم سر موضوع مرگ، آخرت، هی حرف بزنیم. تو قرآن تو هر صفحه میبینی یادآوری میشه، تمام صفحات یا یاد قیامته یا یاد بهشته یا یاد جهنمه، انذارهای این شکلیه دیگه، مرتباً خدا داره تذکر میده. جایی که دیگه زمان به این شکل معنا نداره. یعنی چی؟ لذتهایی که شما قراره اونجا ببری، الان شما اینجا هستی، مثلا یه غذای خوبی میخوریم، الان جلسه تموم شده یه چای خوبی میخوریم، کیف میکنیم از چای روزه مثلا، خب بعد که اینجا میریم بیرون دیگه اون چای تموم شد، دیگه لذتش تمام شد. بعد میری مثلا یه منظره زیبا میبینی، یه لذتی داره، نمیدونم میخوابی، یه لذتی داره. بالاخره دنیا لذت‌های مختلفی داره، ولی وقتی تمام میشه تمام میشه، شما میری سراغ لذت بعدی. اما بهشت این شکلی نیست. چرا میگن تو بهشت تکرار نیست؟ از این یه خوش انگوری که از یه خوش انگور شما یه حبه انگور برمیداری داخل دهان میذاری، حبه انگور دیگر مزه متفاوت داره، تکرار و مزه بهتر. چرا؟ به خاطر اینکه لذت قبلی تمام نمیشه، اون میمونه دیگه در وجود شما، لذت جدید میاد روش. اون لذت، این ترکیبش میشه یه لذتی، این میمونه، از بین نمیره تا لذت بعدی. هر چی که هست، لذت‌های مادی معنه، همش هم لذت‌های نشئه معنوی داره، یه بی‌نهایت همینجوری لذت رو لذت. قابل باوره؟ برای همینه که بهشتی‌های طبقه اول حتی نمیتونن ببینن لذت‌هایی که اون بالا، اونایی که مثلا همنشین اهل بیتن دارن میبرن، حتی نمیتونن ببینن، طاقت ندارن. این باید هی لذت بیاد، چون اینا نشئه معنوی داره. اینجا شما پا منبر میشینی، عشق میریزی، نماز میخونی، کتاب میخونی، هی وسعت پیدا میکنی، مصیبت میبینی، صبر میکنی و و و و اونجا با لذتهایی که تجربه میکنی شما هی با بزرگ میشی، چون اینها همش هی به معنویت و معرفت ما اضافه میکنه. همون یه دونه گلابی که شما نوش جام میکنی، همون یه دونه گلابی مثل سیر کتاب شهید مطهری اونجا به شما معرفت میده. این واقعیته. بعد فرض کن یه بی نهایت اینجوری سیره. کجا گیر کردیم ما؟ هی ملائکه میان میزنن پشت ما، میگن موتو قبل ان تموتو. بابا پاشید ببین چه خبره اون بر. شهدا اینا رو میبینن میدونن این چه خبره. تو دنیا بعضی این شکلی میشن، یعنی ما الان تو لذتهای معنوی این شکلیه. ما اینجا یه لذت معنوی میبریم تو عشق برای امام حسین. مثلا فرض کن اونجایی که دیگه داری هق هق میزنی، اونس گرفتی با روزه سید الشهدا، با محبت امام حسین، یا تو حرم یا تو روزه، دیدی یه وقتا یه حالایی میشه دوست نداری تموم بشه. خب تموم میشه، چراغا روشن میشه، چای رو میارن، شروع میکنیم شوخی کردن، خندیدن، یه فرحی داریم و میریم، بعد تمام شد دیگه، درست؟ ولی بعضی ها اینجوری نیستن. بعضی ها تا میگی حسین چشماش پراب میشه. آقا من داشتم رفیقم رو صدا میکردم. اینا موندن تو این حال، تو این هوا موندن. مرحوم علامه طباطبایی میرفتن مرتبن قبرستان، بالا سر قبرهای خالی میشستن. توصیه شده که برید تدبر کنید، تفکر کنید، یاد مرگ باشید. الان که قبرستون ها دیگه شبیه پارک و ایناست، از اون حال و هوا در اومده، ولی گذشته خب قبرستان ها واقعا مخوف بود. آدم میرفت اونجا واقعا یاد مرگ میافتاد. و سیره خیلی از علما این بود، میرفتن بالا سر قبرها میشستن، قبرهای خالی، و تفکر میکردن. مدتی دیدن دیگه نمیره ایشون، گفتن که آقا دیگه نمیرید قبرستان، برنامه تمام شده. ایشون گفته بود که دیگه نیاز نیست، میبینم. یعنی اون حالو با خودش آورده. دیگه اینجوری نیست که من برم اونجا متنبه بشم بیام تو خونه غافل بشم. اون حالو با خودش آورده، یعنی این حال معنوی ثابت شد. بهشت برای بهشتی ها اینجوریه، لذته که حال معنوی داره میمونه، معنویات بعدی، لذت بعدی میاد و این هی ارتقا پیدا میکنه، هی بزرگ میشه، هی لذت ها و تجربه بیشتر. ملائکه میان هی میزنن پشت ما، میگن گرفتار کردی خودتو، سریع نگاه موندی، سریع موسیقی گیر کردی، سر این که من باید به فلانی حالیش کنم که من چی کارم گرفتار شدی. به کی میخوای خودتو ثابت کنی؟ موتو، پاشید، را بیفتید. یاد مرگ تعیین کنند است. اینایی که این شکلی هن دیگه اصلا فرقی نمیکنه براشون، لحظه جان دادن هرچی میخواد بشه بشه، و راحت هم از دنیا میرن. به خاطر اینکه یه عمری وصل بودن به اون طرف، میدیده، ارتباط داشته و انقدر بزرگ بوده که فوش بهش میدادن، نگاه میکرد، لبخند میزد، مصیبت میدید، میرفت دو رکعت نماز میخوند، آرامش پیدا میکرد. احوالات علما رو ببینید دیگه. مرحوم علامه قاضی گفت خیلی اولاد زیاد داشت ایشون، مستاجرم بود، خیلی فقیر، بسیار فقیر بود. گفتن که آقا اساساشو ریختن بیرون، یکی شاگرداش گفته صابخونه که اسباب اساسیه علامه قاضی رو ریختن بیرون، و ایشون هم یه جایی مثلا یه بالا خونه مسجدی انباری بوده، اسباب اساسیهشو برده ریخته اونجا. میگه رفتم یه سری بزنم اینم کاری از دستم برمیاد، دیدم که بچه‌ها مریض سرفه میکنن، حال وضعیت یه وضعیتی که یکی گریه میکنه، یکی سرفه میکنه، یه جای نمور و خاک و اینها. میگه دیدم که علامه وضعیتو که اینجوری دید بلند شد، شروع کرد الله اکبر، نمازی خوند که من این شکلی ندیده بودم ایشونو. اون آرومش میکنه. بعد از نمازم گشایش اتفاق افتاد. یکی اومد و بالاخره اسباب اساسی انتقال پیدا کرد جای دیگه. چی میخوام بگم؟ اینا وقتی میخوان از دنیا برن راحتن. چون اصلا دنیا رو نمیدید. نمیدید. دنیا دیده بشه توی بزنگاه یه دفعه سالها با حسین آشناست اما مقابلش میسته. میشه عمر سعد. میفهمه. گریه هم میکنه. یعنی خانم زینب کبرا وقتی آمد سمت گودی قتلگاه دید عمر سعد ایستاده، گفت عمر تو ایستادی حسینو دارن اینجوری میزنن. و عمر سعد گریه کرد. یعنی توی لشکر 30,000 نفری حضرت زینب امیدش به کیه؟ عمر سعد. عمر سعدی که میدونه اون میشناسه ابی عبدالله. یعنی اگه به یک کسی بخواد حرف بزنه از زینب باید به او حرف بزنه. دنیای آدم اگه کوچیک نباشه یه جایی مقابل امام زمان میسته. و ما اگه دنیامون کوچیک نشه امام زمان نمیاد، چون آقا نمیخواد ما رو از دست بده. نمیخواد ما رو از دست بده. ولی اگه دنیای ما کوچیک بشه برای ما، باور بکنیم که اون طرف یه خبراییه، بتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که اون طرف یه خبریه و دنیامون کوچیک بشه و اهمیتش کم بشه، یه بخشی از شیعیان این شکلی بشن، آقا میاد. چون روی عده‌ای میتونه حساب بکنه. اما الان چی باید بگه امام زمان؟ باید بگه که شب جمعه بره صورتشو به خاک بذاره، بگه خدایا اینا گریه کن منن، اینا منسوب به منن، اینا رو به من ببخش. هنوز بزرگ نشدن اما اسم من روشونه. صریح مناجات امام زمان با خدا هر شب جمعه همینه. خدایا هر بنده ای رو میخوان تنبیه بکنن یقه اربابشو میگیرن، اینا میگن ارباب ما مهدی است. خوش به حال اونی که آقاش میاد بالا سرش لحظه جان دادن، خوش به حال اونی که امام رضا میاد، خوش به حال اونی که تو این جلسات قول میگیره از امام حسین. وصل دنیای ما به آخرت ما با حسین باشه. شروعش که با حسین بوده، با تربت حسین بوده، با اذان بوده، با سلام به حسین بوده، ایشالله آخرش هم با سلام به حسین تمام بشه. انتقال ما به اون دنیا یه دفعه اون دوتا ملک تو قبر که میان ببینن آقا ایستاده، بفرماید برید کنار، این دوست ماست. و این اتفاق میفته. اینا خواب و خیال و رؤیا نیست، این اتفاق میفته. ابی عبدالله نمیذاره. اونی که تو این وضعیت جامعه پا میشه میاد هیئت هفتگی کی میره داداش، پا میشه میاد اینجا، دوست داره بیاد برای ابی عبدالله اشک بریزه. چرا خاموش نشده؟ حرف داریم میزنیم، روزه ای وجود نداره. اما تو میگی حسین، یه دفعه میبینی ابی عبدالله داره میاد، دست یه 3 ساله رو هم گرفته. کیف میکنم اینجور میبینم اشکت رو، اونس میگیری.